پرستش آناهیتا در دوره هخامنشیان به چه صورت بوده؟ در نوشته های بازمانده از پارسی باستان، نام آناهیتا در سنگ نوشته های اردشیر دوم هخامنشی دیده میشه که در اون فرمانروای هخامنشی درخواست پشتیبانی از اهورامزدا، میترا و آناهیتا میکنه. این کاخ را داریوش پدر نیای من ساخت، سپس در زمان اردشیر پدر بزرگ من، منظور اردشیر یکم هخامنشی است، به آتش سوخت. به خواست اهورامزدا، آناهیت و میترا من این آپادانا را ساختم. باشد که اهورامزدا، آناهیت و میترا مرا بپایند، از همه بدیها و به آنچه ساختم گزند و آسیب نرسانند. سپس اردشیر دوم هخامنشی فرمان داد تندیسی از آناهیتا در آتشکده های بابل، شوش، همدان، دمشق و سارد برپا کنند و او را ستایش کنند. با اینکه در سنگ نبشته های شاهان نخستین هخامنشی نامی از این ایزد بانو نیست، اما آناهیتا از دوره های پیشین ستایش می شده. چنان که در دوران پادشاهی کوروش در لیدی پرستشگاهی به افتخار آناهیتیس که همان ایزد بانوی باروری و آب بود وجود داشته. بنابر سنتی کهن پادشاهان می بایستی در پرستشگاه ناهید تاجگذاری می کردن. گویا در تمام دوران هخامنشی و سپس اشکانی و سپس ساسانی پادشاهان در پرستشگاه ناهید تاجگذاری می کردن. ناهید یا آناهیتا پشتیبان مردمان باورمند به آیین زمان و دشمن دیو پرستان بوده. در سنگ نبشته های دوره دوم حکومت هخامنشیان نام او همیشه همراه اهورامزدا و مهر یا میترا میاد که مثلثی نیرومند رو می سازن که نگاهبان فرمانروایی هخامنشیه. وجود این مثلث هخامنشی ما رو به یاد باورهای دینی قوم ایلامی میاندازه و این موضوع نشان دهنده اینه که این سرزمین هم تحت تأثیر فرهنگ ایلامی که در خوزستان امروزی پا گرفته بوده قرار داشته. سرانجام هخامنشیان. پایان کار هخامنشیان رو گروهی بیگانه در قالب سپاه اسکندر که بر سرزمین ایران یورش آوردن رقم زدن. مقدونی ها و یونانی ها که یکسره با غارت از یونان به تخت جمشید رسیده بودن، جایی پر ثروت تر از این مکان مقدس ندیده بودن. نزدیک به 200 سال ظرف‌های نقره و طلا، پارچه‌های زربافت و نقره بافت و دیگر اشیای گرانبها در اینجا گرد آمده بود. در پاسارگاد هم اشیای گرانبهایی در گنجینه شاهی بود. اسکندر با سپاهش آمده بود که تمام این گنجینه‌های گرانبها رو غارت کنه. اسکندر که پیروز شد، جشن بزرگی در ساختمان مقدس تخت جمشید برپا کردند. به پاس پیروزی به پیشگاه ایزدان قربانی های بسیار کردند. همه سرگرم میگساری بودند و عربده های مستانه از این بنای باشکوه به آسمان بلند می شد. اسکندر برخاست، همراهان او با مشعل های بسیاری که افروخته بودند با او به راه افتادند. نخست اسکندر مشعل رو بر پرده ها و شاید فرش ها انداخت و دیگران هم از این کار فرمانده خودشون پیروی کردند. بنای بزرگ و با شکوه تخت جمشید می سوخت و غارتگران گنجینه های گرانبها رو چپاول می کردن. با این آتش سوزی فرمان روایی شکوهمند هخامنشیان هم که از 559 تا 331 پیش از میلاد به درازا کشیده بود، سوخت و از بین رفت. ادامه صحبت‌ها درباره اسکندر مقدونی بماند برای برنامه بعد. تا آن هنگام خدا نگهدار.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. این برنامه با بخش های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموع رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من جمال لطفی هستم و در این مجال درباره تاریخ خلیج فارس با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. هم پاشیده شدن حکومت ساسانیان با حمله اعراب، با گسترش ناامنی و به خطر افتادن امنیت در جاده‌های بازرگانی همراه بود. ما به خوبی می‌دونیم که اعراب برای حمله به ایران از یک نقشه از پیش تعیین شده استفاده نمی‌کردند و با تغییر شرایط و اوضاع مسیر حمله اونها هم تغییر می‌کرد و این امر خودش ضریب امنیت تجاری رو کاهش می‌داد و یک شرایط نامطمئن در عرصه سیاسی و اقتصادی رو در چندین قرن در ایران به وجود آورد. اما در این اوضاع پرآشوب ما می‌بینیم که رونق اقتصادی و داد و ستد دریایی در خلیج فارس همچنان ادامه داره و همچنان بازرگانان ایرانی به هند میرن و بازرگانان هندی به ایران میان و کالاهای خودشون رو با هم تبادل می‌کنن و این رونق اقتصادی که از دوره انوشیروان صورت گرفته بود تا پیدایش دولت آل بویه در قرن 4 هجری که مجدداً تونست یک وحدت سیاسی رو در کرانه‌های خلیج فارس ایجاد بکنه ادامه پیدا کرد. رونق اقتصادی در دوره آل بویه. عمرای نخستین آل بویه به اهمیت تجارت در خلیج فارس پی برده بودند و به خوبی می‌دونستند با سلطه بر سواحل و پسگرانه‌های خلیج فارس می‌تونن درآمد مالیاتی سرشاری رو از آن خزانه دولت آل بویه بکنن و به همین خاطر بود که خیلی سریع فتوحات خودشون رو در جهت جنوب ایران انجام میدن و به سرعت کرمان و خوزستان رو فتح می‌کنن و در سال 334 معزالدوله موفق میشه بغداد رو فتح بکنه و در سال 336 بصره را هم فتح میکنن و بدین صورت موفق میشن که بر کل سواحل خلیج فارس سلطه پیدا بکنن. در سال 338 عزادالدوله به جای عموی خودش به تخت سلطنت مینشینه و دوره 34 ساله حکومت او یکی از ادوار درخشان در تجارت دریایی خلیج فارس هست. عزادالدوله برای اینکه رونق اقتصادی خلیج فارس رو افزایش بده دو تا کار رو انجام میده. یکی تثبیت و تضمین امنیت در نواحی پسگرانهی خلیج فارس هست و دیگری بازسازی شبکه راه‌ها، یعنی او هم میتونه در واقع امنیت دریاها و نواحی ساحلی رو انجام بده که رونق بگیره مجددا تجارت دریایی. خب به هر حال این تجارت دریایی باید کالاها از طریق راه‌های زمینی به جاهای مختلف ایران انتقال داده بشه و او این دوتا کار رو با هم انجام میده و به سرعت موفق میشه که شورشیان رو سرکوب بکنه و بازارهای زیادی رو تأسیس میکنه. برای مثال بازاری رو در کازرون تأسیس میکنه که سمساران در این بازار کار میکردن و مورخان میگن که درآمد عزت‌الدوله فقط از این بازار در روز حدود 10,000 درهم بوده. با مرگ عزت‌الدوله رونق اقتصادی خلیج فارس هم یواش یواش رو به افول میره. اما عمرای آلبویه به خاطر چند تا کار تونسته بودن که در واقع این رونق اقتصادی رو در خلیج فارس به وجود بیارن. ابتدا این بود که اونها تونسته بودن بر کل سواحل خلیج فارس سلطه پیدا بکنن، از کرمان تا بین النهرین، و یک پارچگی وحدت سیاسی در کرانه‌های خلیج فارس موجب رونق اقتصادی ناحیه شده بود. بحث دیگه بحث در واقع توسعه بنادر در خلیج فارس بود که در این دوره خیلی بهش توجه شد و بنادر خلیج فارس در این دوره توسعه پیدا کرد. امنیت هم مهمترین فاکتور در واقع رونق تجاری است که آلبویه خیلی تا دوره عزت‌الدوله در این کار تلاش کردند. و عامل بعدی رو هم باید یک پارچگی فرهنگی کرانه‌های جنوبی و شمالی خلیج فارس دونست که مردمی که در جنوب خلیج فارس و شمال خلیج فارس زندگی می‌کردند از وحدت زبانی و دینی برخوردار بودند. اما همون جور که گفتم پس از مرگ عزت‌الدوله ما می‌بینیم که تجارت دریایی در خلیج فارس رونق خودش رو از دست میده. چند تا عامل در این قضیه نقش داره. یکیش بحث جانشینی عزت‌الدوله است که هیچ کدوم از عمرایی که بعد از او به این منصب رسیدن اون شایستگی و درایت لازم رو برای حکومت کردن نداشتن. بحث دیگه بحث ناامنی هست. ما میدونیم که در اوایل قرن پنجم خوارج عباسی با سنیان در عمان درگیر میشن و ناامنی رو در اونجا به وجود میارن. و بحث دیگه بحث حمله قرمطیان بحرین به عمان هست که باز میبینیم که این کار خودش باعث میشه که بندر سهار که به همراه بندر سیراف جزء دو بندر مهم تجاری در دوره آلبویه بوده با خطر مواجه بشه و این دوره باعث میشه که مردم بندر سهار به جزیره هرمز برن و اهالی سیراف هم به جزیره کیش میرن. بسیاری از بازرگانان و تجار هم که میبینن خلیج فارس اهمیت تجاری خودش رو داره از دست میده به جاهای دیگه خصوصا به بنادر دریای سرخ میرن. عامل دیگر هم تقسیم بندی قلمرو اسلامی بین دستگاه خلافت بغداد و خلافت فاطمی هست و با توجه به اینکه این دوره یعنی قرن پنجم هجری دوره افول دستگاه خلافت عباسی هست و دوره اوج قدرت خلافت فاطمی، نیروی دریایی خلافت فاطمی مسیر تجارت اقیانوس هند به خلیج فارس رو تغییر میده و مسیر تجاری اقیانوس هند به جای خلیج فارس به دریای سرخ منتقل میشه و این سود سرشاری رو برای خلافت فاطمی مصر به همراه داره و با افول و ضعف مناطق دریای خلیج فارس همراه هستش. ما تا دو سه قرن میبینیم که دیگه در خلیج فارس رونق اقتصادی خیلی خاصی رو نمیبینیم. در قرن هشتم و نهم هجری قمری ما میبینیم که رونق اقتصادی در خلیج فارس افزایش پیدا میکنه و مبادله کالا و داد و ستد دریایی افزایش پیدا میکنه و اون هم حضور و درایت عمرای جزیره هرمز هست که به همراه بازرگانان یک همکاری دو جانبه ای رو دارن و شرایطی رو برای سهولت بازرگانی مهیا میکنند. در واقع در شرق عالم در این دوره جزیره هرمز تنها جزیره است که فعالیت اقتصادی با دوراندیشی سیاسی همراه هست. مارکوپولو که در قرن هشتم به جزیره هرمز اومده از حضور بازرگانان هندی در این جزیره گزارش میده و میگه که بازرگانان هندی با خودشون ادویه، دارو، سنگهای قیمتی، مروارید و منسوجات به ایران میارن و کالاهای ایرانی از قبیل فرش، خوشبار، میوه و حتی اسب رو با خودشون به هند میبرن. و بعدها که پرتغالی ها به جزیره هرمز میان اونها هم از در واقع اهمیت جزیره هرمز در شگفت میشن و حتی سفرنامه نویسان اونها از حضور بازرگانان ونیزی در این ناحیه اشاره میکنن. ما میبینیم که در این دوره عمرای هرمز با اخذ مالیات از کالاهای وارداتی و صادراتی موفق میشن امنیت خوبی رو که ضامن در واقع رونق اقتصادی یک منطقه است رو ایجاد بکنن. اونها بر کالاهای وارداتی تقریبا 10% مالیات میگرفتن و از کالاهای صادراتی که از سوی ایران صادر میشد به نواحی دیگه تقریبا 5% مالیات میگرفتن و با این شیوه مالیات گیری موفق شده بودند که رونق اقتصادی خوبی رو در این ناحیه ایجاد بکنن و تجار هندی کالاهای خودشون رو از اینجا به ایران می آوردن و به تجاری می دادن که مسئولیت توزیع اون رو در سراسر دنیا بر عهده داشتن. خود اهالی هرمز معتقد بودند اگر دنیا یک حلقه طلایی باشه هرمز نگین آن هستش و به واقع جزیره هرمز در سده 8 و 9 رونق زیادی داشته و این در گزارش تاریخ نویسان و سفرنامه نویسان که در قرن 8 و 9 به این ناحیه مهاجرت کردند و این ناحیه را از نزدیک دیدن کاملا مشهود هست.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن سراغ مردان و زنان تاریخ ساز کشورمون میریم، کسانی که رد پاشون رو میشه در مسیر رشد و بالندگی علمی و فرهنگی سرزمینمون به تماشا نشست. در این لحظه خاطرات مرحوم استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی تقدیم شما میشه.
اولین مقاله من در 1321 تیر ماه ظاهرا در روزنامه بیداری کرمان چاپ شد. البته بعدش هم که خوب همطوری گفتم من کلاس 9 رو گرفتم و یه سالم تر تحصیل داشتم و بعد دوباره رفتم کرمان دانشسرای مقدمات. در اونجا معلمی هم داشتیم اسم ادیب جوانی بود، در جوانی فوت کرد. البته اما وقت یادم من بازی مقاله نوشتم در سوک نمیدونم چی چیده ادیب معلم باید همون بیداری چاپ کرد. مرحوم سید ابوالقاسم پورسری در کرمان که ناظم دانشسرا بود یک روزنامه داشت به اسم روح القدس. من در اونجا هم شروع کردم به مقاله نوشتن، شعر چاپ کردن، شعر خوب چندین شعر از من در اونجا چاپ شده، چند مقاله چاپ شده. کمک میکردم با پورسری تا دیگه فارغ التحصیل شدیم از دانشسرا و اومدم تهران. اما در دانشسرا من یک کار دیگه هم کردم. در سال دوم دانشسرای اواخر سال اول من کتاب پیغمبر دزدار چاپ کردم که این 1324 میشه. اولین کتاب داستانم اینه که هوای خوبی داره، ارتفاع زیاده، 2600 متر است، دریا ارتفاع داره، کوهستان پر برف، پر درخت، درهای پر درخت، شاداب، غیر رودخونه هم داره، سالی یه ماهی میاد میره، تازه میرسه به زیدآباد و میره تو کفه زیدآباد، اونجا دیگه محو میشه. میومدن عشقه گاهی میدیدم بعضی از اینا یه چیزایی میخونن به اسم پیغمبر دوستان، یا یادداشتایی دارن یا از حفظ میخونن. پدر خودم یه چیزایی از حفظ میخوند، یه یادداشتایی داشت به اسم پیغمبر دوستان. از کرمان می اومدن، هم از رفسنجان می اومدن، مخصوصا شخصی بود باقرزاده رفسنجانی، داماد معین‌زاده بود. اینا یک ماه اومدن پاریس توی باقی منزل کردن. هر شب می اومدن با پدرم صحبت میکردن. همین مطالب یادم جزوه هم داره در حدود 20 نامه های پیغمبر دوستا. من اینا رو وقتی دیدم خوشم اومد و و یادداشت برداشت دادم، همه اینا رو ضبط کردم، اینا رو جمع کردم و با شروع توی جزوه همیشه همراهم بود، میخوندم به اینون میرفتم شوخی میکردم. یه روز جزوه رو برداشتم، خودم رفتم بازار کرمان، یک کتاب فروشی بود به اسم سعیدی، اسم کتاب فروشی شد گلبهار، اصلا یزدی بود، شعبه گلبهار یزد بود در واقع در کرمان، لوازم تحریر میفروخت، کتاب میفروخت و همسال اینا، گاهی اوقات هم یه چیزایی چاپ میکره، اعلامیه یه چاپونه کوچیک خیلی ابتدایی داشت. من یک کتاب نشونش دادم، گفتم آقا من همچین کتابی دارم، میتونی برام از چاپش کنی؟ این نگاه خوند و این نگاهی تیتر کتاب دید و بعدم معلوم بود خودش یه چیزایی شنیده بود راجع به پیغمبر داستان. به من گفت برمیکنم برو درستش کن، این داره روی صفحه بنویسی، ایجاش خطش این کار کن، ایجاش این کار کن، پلان کن، بیا ایجا. من خاطرم همون روز هست رفتم تو دانشگاه نشستم تا شب تمام اینا رو پاک نویس کردم، زیرو کردم، درست کردم، سرسط رو تحسط رو از این کار. مجموعه اینا شده جزوه ای که دوده نزدیک 200 صفحه، 60-70 صفحه، چاپ اول 24 چاپ شد. بعد وقتی که چاپ شد از اطرافش خواست نامه های متعددی که داشتن از پیغمبر برای من میفرستادن و من پاک نویس میکردم، یادداشت میکردم اینا. چاپ اولشون زود فروش رفت. چند سال بعد چاپ دوم شد، 229 در تهران بود چاپ دومی ازش شد. بعدی به تدریج هم تو مرتب چاپ شد، حالا که به چاپ 19 رسیده دیگه. بله، به هر حال کتاب با ارزشه. پیغمبر دزدان در کرمان، در همه شهرهای کرمان، در دهات، روستاهای کرمان شهرتی داره. این مرد حدود 100 سال 100 چند سال پیش از زندگی میکرد در زیدآباد سیرجان. بعد از اونجا نامه‌هایی به بعض شخصیت‌ها و دوستانش در داخل ایران، از جمله به کرمان، به یزد، به فارس می‌نویسه که این اشخاص خیلی‌هاشون شخصیت‌های بزرگ تاریخ اون وقت بوده، مثلا فرهاد میرزا حاکم شیراز یا عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانفرما که در کرمان همون وقتا، یا نظام السلطنه که مدتی در یزد بود حاکم بود، این که حکام. بعد شخصیت های مذهبی و علمی و فرهنگی بزرگ، مثلا امام جمعه شیراز در اون وقت یکی از معروفترین امام جمعه های تاریخی ایران است، و بعض اشخاص متعین لار، فسا، نیریز، استبانات، بندر عباس و خیلی از رؤسای ایلات، ایلخانی ها، همه اینا نامه نوشته است به تجار، تجار معروف کرمان، تجار معروف فارس. و در اونجا خب البته با امضا، یعنی با مهر پیغمبر یا نبی و سارقین که لقب ابرازنش هم داده بود ام و سارقین و که وقت شوخی های از قول او و همسال اینا، همه های خوشمزه است، طنز گونه است و حتی قسمت های انتقادی هم داره مربوط به روزگار. کتاب ها زیاده، به هر حال من 64 تا کتاب دارم تا حالا چاپ شده، 7 تا یا 8 تاش در جزء مجموعه هفتی به شمار میاد که وارد است: آسیای هفت سنگ، سنگ هفت قلم، خاتون هفت قلعه، نای هفت و زیر این هفت آسمان، کوچه هفت پیچ، و بالاخره کتاب هشتم که 8 تا 7 است. اینا مجموعه مقالات، بعضی مقالات متناسب بوده جمع کردم و چاپ کردم، مقالات قدیم خودم که چاپ شده بود. کتاب ها خوب زیاده، اما از پاریس تا پاریس که الان شهرتی هم پیدا کرده، من خوب یک سفرهایی داشتم به خارج، از جمله در 1349 برای فرصت مطالعاتی من رفتم پاریس، یه سال اونجا فرصت مطالعاتی داشتم در سیته یونیورسیتره پاریس که شهر دانشگاهی است مثل امیرآباد تهران، البته خیلی مجهز تر. در اونجا اتاق گرفتم و بعد به جاهای دیگه، به شهرهای دیگه رفتم، اروپا رو خیلی قسمتاش دیدم. این ناده بین بود، روم بود، انگلستان، لندن بود، سوئیس، ژنو، مخصوصا خیلی میرفتم مرتب. راجع به این سفرها گاهی اوقات یک یاد داشتایی نوشتم، مقالاتی که این مقالات بعد یاش توی مجله های اون روز چاپ شد، مثلا در مجله یما چاپ میشد، در مجله وحید چاپ میشد، یا در کنگره ها شرکت میکردم و خارج و داخل میخوندم بعض مقالات را. یک مجموعه مانندی تقریبا که بیشترش جنبه سفرنامه داره جمع آوردم. یکی مقالش در خاک پاک است، یعنی سفری که من به پاکستان کردم، راجع به پاکستان است و احوال اونجا بود. یکیش سفری که به عراق رفتم برای زیارت، شهرهای زیارتی، کربلا، نجف، سامره، بغداد، جای دیگه رو دیدم. اینا این تحت عنوان در کنار فرات بعضی قسمتاشم تو مجله دیگه چاپ می شده. یکی دیگه از مقالاتم که مقدمه سفرم به پاریس بود، سفریست که به رومانی کردم، از تهران رومانی رفتم و بعد از رومانی رفتم به پاریس. این سفر یه مقاله مفصلی داره تحت عنوان پرده هایی از میون پرده. میون پرده خب اصطلاح نمایشی هست، یه نمایش ها کوچولویی که بین دو تا پرده داده میشه، ولی به طور کلی رومانی اون روزها که حکومت کمونیستی داشت در این حال یک کمی نقش میون پرده ای بازی میکرد، یعنی در این حال که روابط مهمی با مسکو داشت، با کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی، خیلی جا دیگه هم ارتباطاتی داشت، مناسبات بیشتری داشت از سایر کشورهای کمونیستی بود. و منم یک ماه اونجا مهمون بودم، شهرهای بخارست، کنستانتزا، کلوژ، جاهای دیگه مفصل دیدیم، آثار تاریخیش، آثار فرهنگیش، اینا رو مسجد فرض کنین، کنستانتزا، توایف ترک، ترکمان، تاتار که اونجا هستن، خیلی یار دیدم. مجموعه اینا یه مقالاتی هست که نوشتم، یه سه تا مقاله اصلیشه، چند مقاله دیگه هم هست، سخنرانی هایی هست در کنگره ها و اینا. به هر حال یه کتابیست که تحت عنوان از پاریس تا پاریس چاپ شده است. خب پاریس ده کوچولو خودمونه در گرما، پاریس هم که در واقع هم اسم پاریس میتونه باشه، شهر بزرگ عروس دنیا در اروپا، که یه سال فرصت مطالعاتی اونجا داشتم. خب مورد توجه خیلی از دوستان قرار گرفت، چاپ های متعدد شده، همطوری هم شما گفتیم کمیاب کتاب ها اصولا تیراژش کمه دیگه، چون ناشرها احتیاط میکنن، کم چاپ میکنن. بهش خودم شوخی کردم یه جای کتاب من مثل سیب زمینی میمونه، فصلی میاد بازارو تموم میشه دیگه. شوخی سیب زمینیش هم خاطر اینه که خیلی نطره، یعنی تون نیست در هیچ موردی، افراد تفریطی نیست و همسال وجه تصمیرش همین. منتها خدا رحمت کنه مرحوم یحیی مهدوی استاد بزرگوار پسر حاج امین الزهر، وقتی مقاله من از پاریس تا پاریس اول چاپ شد توی یک روزنامه ها، مرحوم دکتر صدیقی قسم خورد و گفت به خدا این باستانی پاریس نرفت، میگن این که دلش میخواست از پاریس تا پاریس بنویسه. خدا رحمتش کنه، یادش بخیر. مثل بسیاری از مردم دیگر از همون اوائل علاقه به شعر داشتم و اولین شعر من بلا شاید درسته 14 یا 15 هنوز سنم کم بود. شعر ابتدایی گفتم بارون آخلت شمینی که در کرمان مخصوصا کوهستان ها قنات ها به قول معروف آسمان نگرن، یعنی منتظرن یه بارونی بیاد بره به زمین از زیر از تو قنات درار من دم قنات این میگن آسمان نگرن. وقتی نیومد قنات خشک میشه، اومد اونقدر آب میکشه که دهنش نمیکشه آب. اون سال خوش سالی بود و میرفتن مردم نمیدونم دعا بارون میخوندن، سال قبرستون آب بر گور و مردگان میریختن فلان فلان. من هم شعری گفت تفریحی برای خودم، بیای برف و باران خداوند که تا خلق جهان باشند خرسند. آخرش همی بود بیا تا باستانی شاد باشد، نه اینکه صورتش پرباد باشد. من نداشتم بیا تا رودها از کوه آید ولو طوفان قوم نوح آید. از اینجور هر دیگه گاهی بله گاهی شعرهایی میگفتم در کوهستون پاریس که بودم به تناسو، مثل همین شعر که گفتین که خلای خوردم شهرتی پیدا کرده. اینه من در حدود 25-26 اون سالا در کوهستون پاریس گفتم توی باقی